ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد. کارشناسان امکان انفجار تروریستی در هواپیمای سرنگون شده مصری را محتمل ارزیابی کردند. و نرگس محمدی به 10 سال زندان محکوم شد. خوش آمدید به این بخش خبری. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه قانون بودجه سال 95 کل کشور را برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ کرد. لایحه بودجه در دی ماه 94 با 42 روز تأخیر تسلیم مجلس شد و مجلس به دلیل نزدیکی انتخابات دوره دهم لایحه بودجه را به صورت 2/12 تصویب کرد. بودجه 2/12 در حقیقت بودجه 2 ماه از کل رقم پیشنهادی دولت در لایحه است که مجلس برای جلوگیری از اخلال در اداره امور کشور به صورت فوری تصویب می‌کند. رسیدگی به لایحه بودجه پس از تعطیلات نوروزی آغاز شد و شورای نگهبان پس از 2 بار باز پس فرستادن لایحه به مجلس سرانجام روز چهارشنبه بودجه 9 میلیون و 785 هزار میلیارد ریالی سال 95 را تایید کرد. کارشناسان امور هواپیمایی امکان وقوع انفجار تروریستی در هواپیمای سرنگون شده مصری را بسیار محتمل ارزیابی کردند. هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمایی مصر که با 66 سرنشین چهارشنبه شب از فرودگاه شارل دوگل پاریس رهسپار مصر شده بود، دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصر بر فراز دریای مدیترانه از صفحه رادار ناپدید شد. مقامات مصری و همچنین رئیس جمهوری فرانسه سقوط این هواپیما را تایید کردند و عملیات جستجو آغاز شده است. چند کارشناس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه احتمال بروز اتفاقاتی ناگهانی را که باعث سقوط هواپیمایی از نوع ایرباس در ارتفاع بیش از 11000 متری شود بسیار اندک دانستند. به گفته این کارشناسان احتمال اینکه هواپیما هدف موشک زمین به هوا قرار گرفته باشد نیز با توجه به ارتفاع آن مردود است. وزیر بازرگانی ترکیه به عنوان نخست وزیر آینده این کشور ارزیابی می شود. سخنگوی حزب عدالت و توسعه روز پنجشنبه اعلام کرد که بینالی یلدرم وزیر کنونی بازرگانی ترکیه تنها نامزد ریاست این حزب برای جایگزینی احمد داوودوغلو است، سمتی که به نخست وزیری او منتهی خواهد شد. بینالی یلدرم در 20 سال گذشته از یاران بسیار نزدیک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بوده است. حزب عدالت و توسعه که توسط آقای اردوغان تأسیس شده برای تعیین جانشین احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق و رئیس مستعفی این حزب روز یک شنبه کنگره فوق‌العاده برگزار می‌کند. احمد داوودوغلو به دنبال اختلاف نظر با رجب طیب اردوغان در مورد اختیارات رئیس جمهوری اخیراً از نخست وزیری استعفا داد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را به تحمل 10 سال زندان محکوم کرد. حکم خانم محمدی که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه از سوی دادگاه اعلام شد. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر، اتهام نرگس محمدی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و تأسیس کارزار لغو گام به گام حکم اعدام بوده است. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود. سازمان عفو بین الملل بارها خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شده و اعلام کرده که او صرفاً در زمینه آزادی‌های اساسی چون آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کرده است. 17:04 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. یادآوری می‌کنم به شما که می‌تونید همواره با ما در تماس باشید و نظراتتون رو راجع به اخبار و گزارش‌هایی که از رادیو فردا می‌شنوید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. از جمله همین خبری که درباره نرگس محمدی شنیدید، کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا نظراتشون رو با ما در میون گذاشتند. از جمله یکی از این کاربران نوشته چقدر راحت عمر و زندگی انسانها رو میگیرند. کاربر دیگری نوشته اگر اختلاس کرده بودند حضورشون در اجتماع بلامانه بود. و از سوی دیگه کاربری نوشته هر جرمی یک مجازاتی داره و درس عبرتی باشه برای بقیه. شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه 5 عصر خواهید بود.
اینها مجرمند و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دان هستم.
سلام علیکم ملت، این 50 این هفته است برنامه‌ای که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میشه، از این رادیو یعنی رادیو فردا پخش میشه. من کامبیز حسینی هستم و این هفته آهنگ این هفته توی این مایه ها. اصلی این هفته ما ملت درباره فائزه هاشمی رفسنجانی و بهایی ها و ایناست. ما ملت غیور و آحاد و جماعت ایران زمین همکنون جز انتخابات آمریکا در عرصه داخلی ایران مشکل خاص دیگه ای نداریم یا اگر هم داریم غم نداریم. رهبری داریم، سیاه چشم، سپید رو، سیاه مو، سپید بخت، سیاه بوش، هر روز به طور خود جوش. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر با 27 نوع آحاد دیدار میکنه، رهنمودهای لازم رو میرسونه، بعد 12 تا 2 میرن نهار نماز اینا، دوباره 2 ظهر تا بوق سگ واسه الباقی غیور جماعت رهنمود رسانی میکنه، تا مگر به حول قوه خودش این انتخابات فاسد و پر از تقلب آمریکا هم سالم برگزارشه، تا مگر اگر خودش بخواد شکر خودش فعلا تمام مشکلات داخلی ما هم با این حساب حل بشه. انتخابات آمریکا که ردیف شه مشکلات داخلی ما هم حل میشه. این از وضعیت آقا و رفقا در هفته پیش در شرایط کنونی ما. چی شده؟ چه جالب. شنوندگان عزیز چه جالب. همین که من میخواستم همین الان خبر فوریش هم رسید. من که میخواستم همین خبر چیه؟ فائزه هاشمی دختر آقای رفسنجانی یهو رفت خونه فریبا کمال آبادی، یکی از اعضای ارشد جامعه بهائیت ایران، به صرف چای و شیرینی و دیدار. شنوندگان عزیز چه جالب. در تاریخ 30 ساله بعد از انقلاب من یادم نمیاد که یک نفر از خانواده مسئولین انقلاب پیدا بشه که همچین کاری بکنه. یک نفر از خانواده مسئولین پیدا شد که اقلیت مظلوم به معنای کسانی که بهشون ظلم شده اینا، یک نفر از خانواده مسئولین پیدا شد که بهایی ها رو بشر حساب کرد و باشون دست دمش کرد. خانم فائزه ما خوشحالیم، ما مشکل نداریم، ما خوشحالیم، ولی همونطور که انتظار میکشیدید الان بعد یه خبر فوری دیگه بیاد دیگه. رئیس قوه قضاییه واکنش نشان داده از طرف کل نظام درباره فائزه هاشمی که منتسب به مسئول جمهوری اسلامی آقای رفسنجانی است. رئیس قوه قضاییه گفته
کسانی که منتسب هستن به مسئولین جمهوری اسلامی.
کیا؟
کسانی که منتسب هستن به مسئولین جمهوری اسلامی.
کدوم کسان؟ کیا اسمشون چیه؟
کسانی که منتسب هستن به مسئولین
آقا این کسانی که منتسب هستن به مسئولان جمهوری اسلامی اسم ندارن. شما اومدی واکنه چشون بدی به خانم فائزه که خوبه، خود مسئول جمهوری اسلامی اسم نداره. بابا یارو هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس این مملکت بوده، رئیس جمهور بوده، رئیس خبرگان رهبری بوده، رئیس تشخیص مصلحت نظام هست، دست راست آقای خمینی بوده، یه خاطره گفت رهبر معظم انقلاب رو کرد رهبر معظم انقلاب، تا الان فقط رهبر نبوده، همه کاره بوده. چطوره که اسمشو کسی حاضر نیست ببره الان؟ اصلا خیلی جالبه، خیلی جالبه. انقلاب مثل این که همه اون فرزندان دیگه شرط خورد، میگن انقلاب فرزندان خودش رو میخورد، اون بقیه فرزندان رو خورد، همین یکی مونده. مثل اینکه یه گاز ازش داره میزنه الان، ولی هنوز نخوردتش. جنبش اصولگرایان در خدمت رهبری همکنون از فاز عکسشو نبر تازه رسیده به فاز اسمشو نبر. قبلا میگفتن عکسشو، الان میگن اسمشو. بله. خب آقای لاریجانی، رئیس محترم دستگاه قضا و قدر، من به خیلی معذرت میخوام حرفتون رو قطع کردم. بفرمایید. میگفتین، میفرمودید کسانی که منتسب
هستن به مسئولین دست، به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنن از این کارهایی که میکنن، حمایت کنن از گروه های خلاف عرض میکنم دین و خلاف مذهب، علاوه بر جهات امنیتی که داره.
من باید ترجمه کنم اینو برای شما. ایشون میفهمن کسانی که منتسب هستن به مسئولان جمهوری اسلامی، منظورش خانم فائزه هاشمی رفسنجانی است. دیگه اینها باید شرم کنن. اون دیگه معلومه این قسمت که شرم کنن دیگه من ترجمه نمیشم. از این کارهایی که میگه که کسان مسئولان جمهوری اسلامی، منظورش آقای رفسنجانیه، و میگن از این کارهایی که میکنه حمایت کنه. از این گروه های خلاف دین و مذهب، منظورش بهائی هستن. یعنی این باید بگه که خانم فائزه هاشمی رفسنجانی که دختر آقای رفسنجانیه، باید شرم کنه که با بهائی ها رو حمایت میکنه، ولی به جاش اینجوری صحبت میکنه. الان جرم ایشون، جرم خانم فائزه، اینه که رفته مهمونی خونه کی؟ همسلولی سابقش.
اگر این هنجار شکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ایم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره.
ایشون میفرمایند که رفسنجانی کیه؟ بزرگتر از اونم اگه یه غلطی بکنه که از نظر ما و آقا هنجار شکنی تلقی بشه، ما کار خودمونو میکنیم، به ایشکی هم ربط چی نداره. ما کار خودمونو میکنیم و کار به کار کسی نداریم. میدونی یعنی چی؟ والا ما خودمون یه روز داشتیم همینجوری از این خیابون برادوی تو همین نیویورک خودمون رد میشدیم، برادوی، دیدیم که یکی داره یه جا رو میکنه، یکی دیگه داره همونجا رو پر میکنه. پرسیدم استا What are you doing man? داره چیکار میکنی؟ یکیشون گفت آقا ما سه نفر بودیم، یکی میکند، یکی لوله جا میذاشت، یکی پر میکرد. اونی که لوله میذاشت نیومده سر کار، ما کار خودمونو میکنیم، کار به کار کسی نداریم. دقیقاً استدلال آقای رئیس قوه قضاییه اینطوریه. این همه بزن و بکوب و تهدید تو مایه های این که محاسبه نمی کند.
محاسبه هم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره.
محاسبه نمی کنم. برای چی؟ برای اینکه یک دختر آقای رفسنجانی، خانم فائزه هاشمی، رفته دیدن یک انسان دیگه در ایران، که اون انسان کیه؟ کسیه که حقوق شهروندیش ازش سالهاست که سلب شده و صرفاً به خاطر عقیده‌اش 8 سال باید زندان باشه. حالا ما کلن خدمت شما هستم، چند تا بهایی تو ایران داریم؟ بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 بین 25 تا 40 هزار، یعنی چیز حدود مثلا 0.7% جمعیت ایران، یعنی الان کمتر از 0.5% جمعیت آزادترین کشور دنیا ایران، 0.5% هستن که معاشرت باهاشون میتونه آدم رو به حد اعمال مجرمانه برسونه، و میزنن زندان میکنن، برخورد میکنن، کار به کار کسی هم ندارن. حالا این 0.5% کیا هستن؟ این 0.5% نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن استخدام بشن، نمیتونن استخ برن، نمیتونن سونا برن، تا سر کوچه شونن برن برگردن خوش شانسن واقعا. البته اون استخ و سونا رو من شوخی کردم، میتونه برم، ولی ما اگه بخوایم مثلا زورکی هم به حد اعمال مجرمانه برسیم، باید خودمون رو بزنیم به در دیوار که اول یکیشون رو پیدا کنیم، بعد همین که پیدا کردیم بریم ملاقاتش، بعد عکس بگیریم باهاش، بعد عکسمون در بیاد که مجرم بشیم. یعنی تا همین حد که من عرض میکنم خدمتتون قضیه ابزورد هست. بنده در همین لحظه سوال مشخصی که دارم اینه که چرا وقتی هر کسی هر جایی یه بهایی ببینه عمل مجرمانه مرتکب شده؟ مگه دیدن یک انسان دیگه که عقیده دیگری داره که با شما عقیدش متفاوته، این چه جرمیه؟ ولی تو زندان اگه همین آدم بغل دست اون آدم دیگه باشه هیچ اشکالی نداره. خانم فائزه و این خانمی که رفتن دیدنشون، اینا تو همسلولی هم دیگه بودن تو زندان. من بعد میگم فلفل بریز دهنم، این دفعه شکر خدا اصلا قوه قضاییمون امون نداد که انصار حزب الله اعمال قانون کنن. اگه رفسنجانی سفارت بود الان تسخیرش کرده بودن، شانس آورد. قبلا اگه کسی که منتسب به مسئولان جمهوری اسلامی هست، یعنی مشخصا همین خانم فائزاش، از حد اعمال مجرمانه میگذشت، برادرا میرفتن توی پارکینگی، گوشه ای، کناری، جایی، همچنین خیلی لایت، مؤدب، ملایم یه تذکراتی میدادن، میرفتن خونش. همین چند سال پیش صدای آقای سعید تاجیک رو میخوام براتون بذارم که داره دنبال خانم فائزه هاشمی میدوه تو پارکینگ و میگه
برو گام شو آب آشغال. آره دهن جا، تو بگه تو شبرلی من رو از حزب‌الله مردن جیرتون میدی، همه تو به سلاحی میشیم از اون بابای کسافت رو گرفته تا توی بوزینه
رو. ببخشین که من اینو جهت روشن شدن قضیه پخش کردم، ولی خب معذرت میخوام. الان تازه باید خانم هاشمی خدا رو شکر کنه که داستان در حد تهدید فعلا مونده، کسی دنبالش نیفتاده مثل مورد تاجیک بهش فوش خوار مادر اینا بده. البته هنوز اولدروم پولدروم های رئیس قوه قضاییه در حال اکوست و در حال اکو بود که آقای سخنگوی همون قوه اومد گفت
اونجایی که من رصد کردم بسیاری از مردم، بسیار از علما، بسیار از شخصیت ها مراجع تو پدر ایشون تقبیه کردن.
پدر ایشان، پدر آقا برادر جان اسمشو نمیگی، این چه وضعی آقا جان، برادر من، عزیز من، قندون، گاز، این چه وضعی آخه؟ قدیم میگفتین مثلا هره دالزال، مثلا متهم و سینشین، حالا میگین حتی پدر ایشان. بعد ایشون باز اسم نداره اصلا، این خانواده آقای پدر ایشان یه جور عجیب غریبیه. از یه طرف پدر ایشان یه رکن انقلابه، از یه طرف دیگه پدر ایشان تنها فرزند انقلابه که نه تنها انقلاب تا الان نخوردتش، بلکه ایشون هم تا الان فرزندانش رو نخورده، بلکه فرزندانش او را خورده. البته در این قسمت از برنامه یه پرانتزی باز میکنه، میرسیم به بخش معرفی اجمالی خانواده هاشمی که بسیار هم جالبه. شما رو دعوت میکنم. بله، برای شناخت بیشتر این خانواده من شما رو میبرم سر سفره هفت سین رفسنجانی ها. بله، سر سفره هفت سین تا بالاخره مثلا سال تحویل آدم ها دور هم دیگه میشینن ببینیم اینا چیزی برای گفتن داشتن، چی گفتن. خانواده که دور هم جمع شدند سر سفره هفت سین، پدر ایشان گفت
ما همه عضوی خانواده هستیم، همه آسیب دیده در راه انقلاب هستیم، همه جزء کسانی هستیم که در این جهاد طولانی دفاع مقدس سرمایه گذاری کردیم، همه من شهید در گلزارهای شهدا داریم، همه من جنباز تو منظر خودمون داریم.
بله، ایشون اینجوری فکر میکنه. دختر ایشان البته وقتی هم سر سفره نشسته بود داشت سوشال میدیا بازی کلش تو موبایل همش، گفت
به نظر من فتنه یه دکونه، یعنی گروهی هستن که از بیان فتنه، از برخورد با فتنه منفعت میبرن و این دکون رو ایجاد کردن برای حفظ خودشون و برای منافع خودشون. فتنه در کار نبوده.
بله، صدای خانم فائزه رو داشتیم میشنیدین، فائزه هاشمی. بعد همون موقع همسر ایشان که شکر خدا هم حضور سنگینی، هم دست سنگینی، هم دستپخت سنگینی دارن، چادرش رو که داشت از سرش میافتاد میکشه سرش، میگه مگه یادتون نیست ملت، خانم عفت میگفت مگه یادتون نیست من همونی بودم که وقتی انتخابات 88 از من پرسیدن
آقا توصیت مهوادارا چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟
اگر تقصیر کردن بریزن تو خیابونا،
بریزن تو خیابونا فرمودن. همچین شخصیت قوی داره ایشون. سر همون سفره پسر ایشان که سرش توی دیلی تلگراف بود یکم با قاشق شنگالش بازی میکنه کف بشقاب دلنگ دلنگ و میگه
ملت بزرگ و فهیم ایران عقبتر خودش اون که بر اساس حکم محاکم قضایی برای تحمل کیفری که آن را عادلانه و قانونی ندانسته بلکه اقراض سیاسی را در آن عامل اصلی میدانم.
بله، اینم از پسر ایشون که با بهایی ملاقات نکرده بود، کار دیگه کرده بود که رفتن زندان. من از شما سوال میکنم، از کی بپرسم؟ از خانم عفت مادر خانواده. شما آقا که خانوادتون با بقیه فرق داره، چرا پارتی بازی نمی کنی؟
بچه هم با دیگه چی برداره؟ بفرما شما بخونه های دیگه چی برداره؟ همه بیاد خونه ما ببینی علیه جو که اومدی همه بیاد من در بار کنم بیاد دندگی من همه ببین.
بنده به نمایندگی از خودم در ساعت 5 هست از محضر شما خواهش میکنم که شما نه تنها در وا نکن بلکه همه درا رو ببند، همه رو ببند. بیشتر مواظب پدر ایشان باش. کار دیگه، اون دفعه که ایشان رو خواستن ترور کنن البته خودتون دیدین دیگه، اصلا اگه خود شما نبودی حاج آقا الان زبونم لال جز شهدا و مفاخر انقلاب شده بودن، خورده شده بودن، ولی الان هستن. برای پایان بردن به این قسمت از برنامه من دو تا نکته عرض کنم و این قسمت تمام بشه. اول اینکه توجه کنید که زنهای خانواده هاشمی همه شخصیت های قوی دارن. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که اینا تو خونه کسی تو سرشون نزده. دوم اینکه ما در همین برنامه از مسئولان، حضورگرایان، دلواپسان، شکایت نویسان حرفه‌ای، تجمع کنندگان بازار، سخنگوی قوه قضاییه، امامان جمعه، گشت ارشاد، دستگیر کنندگان مدل ها و خلاصه همه و همه تشکر میکنیم که دیدار سلام و احوالپرسی معمولی خانم فائزه هاشمی معمولی با خانم کمال آبادی شهروند بهایی رو تبدیل کردن به مسئله امنیتی ملی، به مسئله حیاتی در سرنوشت کشور، که نتیجه چی شد؟ نتیجهش بار دیگه این شد که نتیجه برعکس داد، وضعیت یک اقلیت مذهبی در ایران موضوعش مطرح شد، مردم در موردش شنیدند و اطلاعاتشون بیشتر شد از ظلم مداومی که به این گروه از شهروندان ایرانی میشه. از بولتن داخلی اطلاعات موازی، یعنی همون کیهان، وطن امروز، جوان، فارس، رجانیوز، نمیدونم بقیه، تشکر میکنیم که در این اطلاع رسانی مشارکت کردند و مسئولین انقلابی رو وادار کردند که حرفایی بزنن که 100 سال گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم نمیتونست از دهن اینا بیرون بیاره، چون انکار میکردن و میگفتن چی؟ ما کی بوده؟ بهایی‌ها؟ بعضشون خوبه. اما الان مجبور شدن چیزهایی رو بگن که همه این مردم بفهمند که این آقایونی که اسمشون رو بردیم نه تنها جفا میکنن به شهروندان بهایی، بلکه با نیش باز هم میان توی تلویزیون، رادیو و وبسایتاشون مینویسن. و امیدوارم من که این ماجرا همینجا ختم بشه و مسئولین نظام به کارهای مهمتری همچون دستگیری مدل‌ها، آرایشگرا، تتوکارا و همچین چیزهای ملی بپردازند. پایان داستان. آخر این هفته که درباره نرگس محمدی فعال مدنی در ایرانه که هم‌اکنون ایشون در زندان اوین به سر میبره و این هفته وکیل ایشون گفتن که به 10 سال زندان دیگه هم محکوم شدن. البته حکمی که گرفتن برای 3 اتهامه که برای یکیش 10 سال، برای یکی دیگه 5 سال، برای یکی دیگه 1 سال، که در جمع میشه 16 سال. ولی به موجب قانون وقتی کسی 3 تا اتهام داره و برای هر کدوم یه حکم مجزا میگیره، فقط باید زندان اون حکم بیشتره رو بکشه که در مورد خانم محمدی میشه اون حکم 10 ساله. البته امیدواریم این حکم عجیب و غریب در دادگاه تجدید نظر نقض بشه و ایشون آزاد بشه. اما این حکم زندان یعنی چی؟ من توضیح کوچیک بدم. از این 16 سال حکمی که به 3 اتهام ایشون دادن، یکیش 10 سال زندانه برای عضویت در گروه کارزار لغو گام به گام اعدام. یعنی این خانم به صورت مسالمت آمیز با گفتگو، مصاحبه و صحبت گفتن آقا جون اینقدر اعدام نکنین، این بده، کجاش بده؟ خب اعدام بده دیگه. حتی جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه چپ و راست ایشون اعدام دفاع میکرد و ایران رو رسوند به طلای المپیک کشورهای بیشتر اعدام کن در جهان. همین هفته ایشون گفت که حکم نوران حکم نورانی قصاص زیر تعداد بهمنوار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سوال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست. من نقل قول کردم از ایشون. خانم محمدی حتی نصف اینم نگفته و اصلا نگفته که قصاص نورانیست یا نه نورش ضعیفه، اما لاریجانی گفته که این حکم نورانی آبروی نظام رو برده و اگه تبعیض قائل نمی شدن با این حرفی که ایشون آی لاریجانی زده، ایشون باید 30 سال زندان با تبعید بگیره. اما چون نرگس محمدی فعال مدنیه، چون فعال حقوق بشره، چون حکومت نمیتونه تحمل کنه مردم برای تغییر وضعیتشون اقدام کنن، الان برای همچین کاری 10 سال حکم گرفته. 10 سال. یه حکم 5 سال هم گرفتن ایشون برای اتهام مشهور چی؟ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، که ترجمه فارسیش میشه حضور در تجمعات مسالمت آمیزی که فعالان زنان و فعالان حقوق بشر برگزار میکردند. بله، برای حضور در این تجمعات هم 5 سالشون گرفتن. بگذاریم صدا و سیما ایران چپ و راست اعتصابات و اعتراضات و تجمعات مردم در 4 گوشه جهان نشون میده، میگه ببینید بس خراب، ولی اینو نمیگی که در هیچ جای متمدنی در دنیا برای تجمع مسالمت آمیز کسی رو زندان نمیندازن. و البته یکی از تجمعات داخل ایران رو، مسالمت آمیز داخل ایران رو هیچ وقتشون نشون نمیده صدا و سیما، از بس بعض همه چی خوبه در ایران. و در نهایت خانم محمدی یه حکم 1 ساله هم گرفتن برای اتهام تبلیغ علیه نظام، که در تو پرونده زندانیا مثل جوکر میمونه این قضیه. شما هر کاری کرده باشی راحت میتونن اینو بچسبونن بغل فلان، تبلیغ علیه نظام، هر کاری کرده باشی، چه مطلب نوشته باشی، چه توی تاکسی حرف زده باشی، چه ساپورت بپوشی، چه مدل باشی، چه صدای ضبط ماشین زده، چه آنتن ماهواره بزنی، هر کاری باید بکنی، اصلا همینجوری داری تو خیابون راه میری، میگیرن میگن میگه چرا، هیچی اگه نداشته باشن که بگن، میگن تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و رابطه با دولت چی متخاصم. خلاصه تکلیف این اتهامات که روشنه همین. اما چه کسی وجود داره در این دنیا که حکم دادگاه نرگس محمدی رو بخونه، موارد اتهامیشو ببینه و نخنده؟ اولش البته، و وقتی فهمید شوخی نیست وحشت نکنه که این کجای کره زمینه که همچین رفتاری با مردمش میکنه، این کجاست که با زندگی مردم، با سرنوشت آدماش بازی میکنه، اونا رو از ابتدایی ترین حق حقوقش محروم میکنه. چه کسیه که بدونه این نرگس محمدی که برای بهتر شدن وضع مردمش، برای کمتر شدن اعدام، برای مبارزه با اسیدپاشی علیه زنها، برای برداشتن قوانین تبعیض آمیز تلاش کرده، به جای اینکه بهش جایزه بدن حالا باید بره 10 سال زندان. حرف آخر این هفته این که این حکم عجیب و غریب خیلی بیشتر از این که در مورد نرگس محمدی و نرگس محمدی ها باشه نشون میده که این قوه قضاییه در ایران چجوری میچرخه، دست چه کساییه و چه نسبت کمی با عدل و داد داره، که هر کسی با یه ذره شرافت و وجدان متوجه میشه آنچه بر نرگس محمدی میگذره یک بی‌عدالتی محض. Off the ground, you talk it like you needed it all. برنامه 50 این هفته محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. تا دفعه دیگه آقای آهاد، خانم ملت، هوای بغل دستی شما.